بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون رسید به مقدار ما يثبت بالاستصحاب، اون اندازه ای که با استصحاب میشه از لوازم آثار اینا ثابت کرد. ببینیم به چه مقدار است. مقدمتا این مطلب رو توضیح بدیم که در این حدیث شریف که ازش ما استصحاب رو برداشت کردیم به عنوان یک قانون و اصل که شارع مقدس در اختیار ما قرار داده، که لا تنقض الیقین بالشک، این استصحاب از همین استفاده میشه دیگه، که امام علیه السلام فرمود یقین رو با شک نقض نکن. خب، خود این جمله که میگه لا تنقض الیقین بالشک، خب اینجا ما رو نهی میکنه از نقض دیگه. میگه یقین رو نبینم با این شک نقض کنی. خب این نقض حقیقی که گفتیم نیست. چرا؟ چون با آمدن شک حقیقتا دیگه یقین تو دل من نیست. بل وجدان، یقین وجدانی دیگه من ندارم که. من یقین به عدالت زید داشتم، حالا به هر دلیلی ناچاران دست خودم که نیست تردید پیدا کردم، شک در عدالت زید پیدا کردم، با آمدن شک یقین که رفته، من یقین وجدانی ندارم. این شک حقیقتا یقین را از بین برد، ولذا مولا نقض حقیقی منظورش نیست. حق نداری یقین متزلزل کنی، دست من نیست که، دیگه آمدن شک اون از بین برد. عرض کردیم اینجا منظور شارع نقض عملیه. لا تنقض الیقین بالشک یعنی نقض عملی نکن. منظورش این نیست که خود یقین از بین نبر، که دست من نیست که. اون اثری که یقین داشت، رفتاری که بر اساس یقین داشتی، منظور این که اون رفتار رو قطع نکن. لا تنقض الیقین بالشک یعنی من قبول دارم الان شک داری، ولی با این شک اون یقین رو نقض نکن، یعنی اون رفتار عملی که بر اساس یقین داشتی اون رو ادامه بده. این میگم نقض عملی، ادامه دادن همون رفتار. شما یقین به وجوب داشتی، حالا شک که در وجوب داری. شعار منظورش اینه که یقین به وجوب داشتی، اون عمل رو انجام میدادی، حالا من انجام بده. حالا من شعار میگم حالا من انجام بده، عمل رو انجام بده. پس لا تنقض که نهی میکنه از نقض، منظور نقض عملیه. اون رفتار عملی قبلی تو شعار منظورش اینه که ادامه بده، اونو قطع نکن، اونو نقض نکن. این یه نکته. نکته دیگه اینه که این لا تنقض که اینجا شارع فرموده، معصوم علیه السلام فرموده لا تنقض، نهی دیگه، صیغه نهیه، نقض نکن یقین را با شک. خب ما نهی مولوی تکلیفی داریم و نهی ارشادی. آیا این نهی مولوی تکلیفیه؟ اگه نهی مولوی تکلیفی باشه، یعنی دلالت میکنه بر حرمت دیگه، همون نسبت زجریه به داعی لزوم که معادل اسمش همون حرمت دیگه، تحریم به قرینه تبادر که از صیغه نهی حرمت تبادر میکنه. خب این لا تنقض اگر نهی تکلیفی باشه، مولوی تکلیفی باشه، یعنی این نقض کردن حرمت تکلیفی داره. لا تنقض این صیغه است، ماده نقض دیگه، یعنی اگه این ماده رو مرتکب بشی کار حرامی کردی و مستحق عقابی. نه، این نیست. نهی مولوی تکلیفی اینجا منظور نیست، چون در مولوی چه امر مولوی چه نهی مولوی، شما وقتی در نهی مولوی اون ماده‌ای که نهی بهش خورده، مثلا میگه لا تکذب، هیئت و صیغه نهی خورده به ماده لا تکذب که کذبه، یعنی از این کذب ما رو منع کرده. خب این نهی مولویه. یعنی چی؟ یعنی که من کذب مرتکب بشم مستحق عقابم، چون کار حرامی کردم. اما در لاتنقض این نیست که نقض رو حرام کرده باشه، نه، در لاتنقض این نهی نهی ارشادیه، یعنی راهنمایی و ارشاد میکنه به یک حکم دیگری. اون حکم دیگر چیه؟ با لاتنقض میخواد بگه که آی مردم، من شارع حکم میکنم به بقا، یعنی مشکوک رو حکم میکنم مثل باقی بدانید، مشکوک رو نازل به منزله باقی بدانید. شما که یقین به عدالت زید داشتی، حالا عدالت میشه مشکوک. لاتنقض در واقع میخواد بگه که من حکم میکنم که این مشکوک رو نازل منزله متیقن بدان، این عدالت مشکوک رو نازل منزله متیقن بدان. پس از لاتنقض الیقین به شک که ما میشنویم اینو استفاده میکنیم، نه اینکه نقض حرمت دارد، اگر مرتکب بشی عقابت میکنم به خاطر این نقض، نه، بلکه لاتنقض ارشاد به حکم دیگری است. و اون حکم دیگر اینه که لاتنقض الیقین به شک معناش اینه، یعنی من حکم میکنم مشکوک رو نازل به منزله یقین به متیقن بدان. یقین رو با شک نقض نکن، یعنی من این تنزیل رو اینجا انجام دادم که آنچه را که قبلا بهش یقین داشتی حالا شک داری، اینو من نازل به منزله باقی میدانم، اونم عملا، یعنی هر عملی که قبلا داشتی الان همونو داشته باش. پس اینجا در واقع لاتنقض ارشادی میشه، نه اینکه این ماده که نقض باشه حرمت تکلیفی داشته باشه، ارشاد به حکم دیگری است که اون حکم دیگر عرض کردیم حکم شاره به این تنزیل دیگه. خب بنابراین حالا که فهمیدیم این نقض نقض عملی است و این نهی هم ارشاد به اینی که من این چیزی که یقین داشتی حالا شک داری، نازل به منزله همون مشکوک رو نازل به منزله متیقن قرار دادم. بنابراین شما وقتی که استصحاب میکنی، آنچه که استصحاب میکنی یا حکمه یا موضوع حکمه، موضوع یک حکم شرعی است، یک اثر شرعی است. خب اینجایی که حکم رو استصحاب میکنی، مثلا استصحاب وجوب یک عملی رو میکنی که قبلا یقین به وجوب این عمل داشتی، حالا شک در بقای اون وجوب میکنی، شارع با لاتنقض میخواد بگه که این وجوب مشکوک رو نازل به منزله یا همون وجوب متیقن قرار دادن عملا، یعنی من تو رو در این لحظه شک متعبد به وجوب میدانم، چون تنزیل دیگه، تعبد دیگه. پس تو که یقین به وجوب داشتی، حالا شک در وجوب داری، من این وجوب مشکوک رو نازل به منزله اون وجوب متیقن قرار دادم، یعنی من تعبدت شما را الان متعبد به این حکم وجوب میدانم، میگم متعبد به این وجوب باش. خب این پس مستصحب ما حکمه، وقتی حکم استصحاب میکنی در واقع یعنی متعبد به همین حکم مشکوک باش. اگر موضوع حکم استصحاب کردی چی؟ مثلا عدالت زید موضوع جواز اقتداءه، اون جواز اقتداء میشه حکم شرعی، عدالت که حکم شرعی نیست که، عدالت موضوع برای جواز اقتداء است، اون جواز اقتداء حکم شرعیه. خب شما در اینجا وقتی که مستصحبتون عدالت زیده، یعنی آنچرا که استصحاب میکنی عدالت زیده، یعنی شما یقین به عدالت زید داشتی حالا شک داری، شارع میگه که این عدالت مشکوک رو نازل به منزله عدالت متیقن قرار بده. برای چی؟ برای اینکه متعبد به حکمش بشی. در واقع در اینجا که ما استصحاب میکنیم موضوع حکم رو، برای اینکه متعبد به حکم اون موضوع بشیم، اون حکمی که صلاحیت تعبد بهش رو داره، نه این عدالت. عدالت موضوع حکمه. پس هر جا موضوع حکم رو استصحاب کردی، در واقع شاره میخواد بگه که شما با این استصحاب متعبد به حکم این موضوع باش. حالا گاهی شما موضوع حکم رو مثلا استصحاب میکنی، مثلا استصحاب نجاست و صوب میکنید، این میشه مستصحب. نجاست این لباس قبلا یقینی بود، حالا شک دارم. خب استصحاب نجاست صوب میکنم، این موضوع حکم شرعیه. خب حکم نجاست لباس چیه؟ حکم به بطلان صلات، این میشه حکم این موضوع. شما وقتی که نجاست لباس برات ثابت بشه، اثر شرعیش چیه؟ بطلان نماز. این بطلان نماز میشه حکم شرعی دیگه، اثر شرعی دیگه. خب وقتی که شما موضوع و حکم رو استصحاب میکنی، به وسیله استصحاب میگی که الان لباسم نجسه، یعنی چی؟ یعنی متعبد بشو به این که نمازت باطل است. حالا اگر این حکم در اینی که حکمه، موضوع بر حکم دومی باشد، موضوع بر حکم دیگری باشد، خب وقتی که نماز باطل باشد اثرش چیه؟ اثرش مثلا وجوب قضا، اثر این اثر شرعی است دیگه، و این میشه حکم این موضوع. یعنی کسی که نمازش باطل باشد، اثر شرعیش اینه که پس باید نمازش قضا کند، اگه وقتش گذشته خب باید قضا کند. این وجوب قضا میشه حکم مترتب بر بطلان. خب وقتی که نجاست ثوب با استصحاب ثابت شد، خب این حکم بار میشه. این حکم بطلان نماز که بر نجاست ثوب بار شد، یعنی بهش متعبد شدی، در واقع این متعبد شدی به یه موضوعی که اون موضوع برای یک حکم دیگری است، پس به اون حکم باید متعبد بشی. حالا اگه اون حکم دوم هم موضوع بر حکم سومی باشد، مثلا وجوب قضا موضوع باشد برای وجوب مثلا تصدق، صدقه دادن، این حکم این موضوع این حکمه. یعنی مثلا چطور؟ شما مثلا گفتی من نذر میکنم، اگر وجوب قضای نمازی به گردن من بیاد، من 10 درهم صدقه بدم. وجوب صدقه کی هست؟ وقتی که وجوب قضا ثابت بشه. خب وقتی با استصحاب این وجوب قضا تعبدن ثابت شد، پس موضوع برای وجوب تصدق هم ثابت میشه. همینطور ادامه بدید. حالا وجوب تصدق که حکم برای وجوب قضاه، همون وجوب تصدق اگه موضوع برای حکم چهارمی باشد، خوشون بر اساس اینکه تعبدی که پیش آمد موضوع محقق شده، پس تعبدن اون حکم چهارم باید ملتزم بشی. به همین صورت باید ادامه بدید. پس ما اون چرا که استصحاب میکنیم مستصحبی حکم شرعی باشد، باید متعبد به خودش بشیم. اگه موضوع باشد، باید متعبد به حکمش بشیم. متعبد به حکم شدیم، اگه اون حکم موضوع بر حکم دیگر باشد، طبیعتا متعبد باید اون حکمم بشیم. به همین صورت اینجا تعبدن ثابت میشه موضوع دیگه، همونطور که وجدانن ثابت بود اون حکم بار میشد، تعبدنم با استصحاب ثابت بشه، اون حکم مترتب بر این موضوع بار خواهد شد، باید ملتزم به این حکم بشید. اما اونی که در این بحث نیاز به توضیح داره اینه که گاهی شما چیزی رو استصحاب میکنید، خب عرض کردم چیزی رو که استصحاب کردی اون آثار شرعی و احکام شرعی شو باید بهش متعبد بشی، اما گاهی این چیزی که استصحاب میکنید آثار تکوینی و آثار عرفی داره، احکام عقلی داره، احکام عرفی داره، نه احکام شرعی. همونطور که احکام شرعی رو بار میکردیم بر مستصحب و بهش متعبد میشدیم، آیا آثار و احکام عقلی رو غیر شرعی رو هم بهش متعبد بشیم، ثابت بکنیم با این استصحاب یا نه؟ مثلا شما استصحاب میکنید استصحاب حیات زید، حیات و زنده بودن زید، این میشه مستصحب. شما قبلا یقین به زنده بودن زید داشتید، حالا شک داری زید زنده است یا نه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب حیات زید میکنید. حالا این حیات زید که حکم شرعی نیست که، زنده بودن زید که حکم شرعی نیست که، اما اگه موضوع بر حکم شرعی باشد، مثلا شما نذر کردی اگه زید امروز زنده باشد من 10 درهم صدقه بدم، خب امروز زنده بودنش ثابت بشه اون وجوب صدقه بار میشه دیگه، خب با استصحاب ثابت شد. استصحاب یه دلیل و اصل تعبدی است، استصحاب حیات زید کردی و اون وجوب صدقه حکم و اثر شرعی است بار میشه. ما گفتیم چیزی رو که استصحاب میکنید آثار شرعی و احکام شرعی شو باید متعبد بشید دیگه، ولی اگه به اونا متعبد نشی که استصحاب حیات زید لغوه دیگه، باید به چه دردی میخوره استصحاب کنی؟ استصحاب میکنی چون استصحاب رو شاره داده که شما چیزایی رو استصحاب کنی که احکامش رو بار کنی دیگه، اون احکام مربوطه به شاره که میگیم حکم شرعی، اثر شرعی. اما حیات زید اثر عقلی هم داره، یعنی اثری است که شاره بهش نداده. اثر حیات زید چیه؟ مثلا نبات اللحیه، مثلا بلوغ، بلوغ، اینا اثرات غیر شرعیه. نبات لحیه، بلوغ، اینا حکم شرعی نیستن که، اون امور تکوینی هن، آثار عقلی هن. مثلا زید اگه تا امروز زنده بوده باشد اثرش، اثر زنده بودن تا حالا بلوغه. یعنی کسی که تا الان زید تا این 16 سالگی زنده بوده باشه، امسال زنده باشه، این بالغه، اثرش نه بلوغه. بلوغ حکم شرعی نیست که. یا اگه زید تا به امسال زنده باشد نبات لحیه پیدا کرده، محاسنش در اومده، خب این نبات لحیه و بلوغ اینا اثر عقلی بهش میگن، اثر غیر شرعی. حالا اثر عقلی، اثر آثار تکوینی، اثر غیر شرعی، یا بگید اثر تکوینی، یا میگن آثار عقلی، هر کدوم میخواید تعبیر کنید. خب شما وقتی که حیات زید رو استصحاب کردی، اون حکم شرعی که وجوب تصدق باشه بهش باید متعبد بشی، یعنی این ثابت میشه، حیات زید ثابت شد، این حیات زید میشه موضوع، اینو با استصحاب ثابت کردی، این حکم شرعی هم بهش متعبد میشی. اما میخوایم ببینیم که وقتی استصحاب حیات زید رو کردی باید متعبد به نبات اللحیه هم بشیم، باید متعبد به بلوغ هم بشیم، بگیم اینا هم هستن تعبدن یا نمیشه؟ برای چی بگیم نبات اللحیه هست یا بلوغ؟ به خاطر اینکه مثلا این اثر غیر شرعی خودش موضوع بر حکم شرعیه، مثلا نبات اللحیه یا بلوغ موضوع بر وجوب تصدقه، وجوب تصدقه، یا بلوغ هم همینطور. مثلا طرف نذر کرده که اگه زید تا به امسال زنده باشد، یه موقع اینجوری نذر کرده زنده باشد من صدقه بدم، این وجوب تصدقی که در اول زدیم موضوعش حیات زیده، موضوعش حیات زیده، یعنی گفته اگه زید تا به امسال زنده باشد من صدقه بدم، استصحاب میگه زنده است پس وجوب صدقه رو بده. یه موقع نه، اینجوری نذر نکرده، گفته اگه مثلا فرزندم بالغ بشه صدقه بدم، نگفته زنده باشه، گفته اگه فرزندم بالغ بشه، اگه نبات لحیه پیدا کرد من صدقه بدم، قربانی کنم، اینجوری نذر کرده. پس موضوع این وجوب تصدق بلوغه، گفته اگه بالغ بشه، اگه نبات لحیه پیدا کنه من صدقه بدم، وجوب تصدق موضوعش اینه. این وجوب تصدق میشه حکم و اثر شرعی، اثر شرعی. خب حالا ما میخوایم ببینیم که شما چی راست حساب کردی؟ حیات زید. آیا به وسیله استصحاب حیات زید اون وجوب تصدقی که بر بلوغ و نبات لحیه بار شده موضوعش اونو ثابت میشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم با استصحاب متعبد بشیم به حیات زید، بعد متعبد بشیم به بلوغ و نبات لحیه و بعد اون حکم شرعی متعبد بشیم، یا با اون استصحاب حیات زید این وجوب تصدق ثابت نمیشه. پس الان بحثمون در اینه که آیا چیزی رو که استصحاب میکنیم اثرات غیر شرعیش هم ثابت میشه؟ ما باید بهش متعبد بشیم که اگر ثابت بشود اون حکم شرعی مترتبه بر اون اثر عقلی هم طبیعتاً باید بهش متعبد بشیم، یا اینطوری نیست؟ فهمید که مشهور و معروف اینه که وقتی شما چیزی رو استصحاب میکنی احکام شرعیش رو باید بهش متعبد باید بشی، فقط احکام و آثار شرعیش بار میشه، اما آثار غیر شرعیش قابل تعبد نیست. ولذا با استصحاب حیات زید که مستصحب شما حیات زیده، نبات لحیه و بلوغ ثابت نمیشه. که وقتی موضوع ثابت نشد، این موضوع ثابت نشد، این حکم شرعی هم ثابت نخواهد بود. فهمت معروف اینطوریه و اینم درسته. چرا؟ به خاطر این که شما وقتی که استصحاب میکنی حیات زید رو، آیا به وسیله این استصحاب میخوای مستقیما اون حکم شرعی رو ثابت کنی؟ که میگیم این حکم شرعی اثر حیات زید نیست. که شما اون چرا که استصحاب کردی به وسیله استصحاب ثابت کردی صرفا حیات زیده. شما قبلا یقین به حیات زید داشتی، حالا شک در حیات زید داری، استصحاب حیات زید میکنی. خب شما حیات زید رو تعبدا ثابت کردی، اون وجوب تصدق موضوعش حیات زید نیست. که پس مستقیما با استصحاب حیات زید نمیشه اون حکم شرعی رو ثابت کرد. اگه با واسطه غیر مستقیم بخوای ثابت کنی، بیای بگی من با استصحاب حیات زید رو ثابت میکنم تعبدن، بعد ملتزم میشم به نبات لحیه و بلوغ که اثر عقلیه، اثر عقلی، اثر شرعی نیست. که نبات لحیه و بلوغ رو شارع من حیثه و شارع و قانون گذار که نداری، حکم نیست که، اینا امور تکوینیان. پس استصحاب حیات زید میکنم، بعد به این اثر غیر شرعی ملتزم میشم، یعنی ثابتش میکنم. خب موضوع ثابت شد، وجوب تصدق رو بهش بار میکنم و بهش متعبد میشم. میگیم اینم درست نیست، چون استصحاب، دلیل استصحاب وقتی شما مراجعه میکنید اینو تحمل نداره، خلاف ظاهر دلیل استصحابه. دلیل استصحاب فرموده لا تنقض الیقین بالشک، شما یقینی که قبلا داشتی با شک نقض نکن. اینو کی میگه؟ اینو شارع میگه. و عرض کردیم که دلیل استصحابی که شارع گفته منظورش اینه، منظورش اینه که مشکوک رو نازل به منزله متیقن قرار بده. تنزیل، من شارع میگم این مشکوک رو، این عدالت مشکوک رو نازل به منزله عدالت یقینی قرار بده، این حیات زید مشکوک رو نازل به منزله حیات زید یقینی قرار بده. این دلیل استصحاب ظاهرش اینه که توضیح دادیم، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی این، یعنی من حکم میکنم که مشکوک رو نازل به منزله باقی بدان در مرحله بقا عملا. خب شارع وقتی من حیثه و شارع میاد چیزی رو نازل به منزله چیزی قرار بده، منظورش اینه، یعنی هر حکمی که خود من به اون چیز دادم به اینم بده. وقتی میگه این مشکوک رو نازل به منزله متیقن قرار بده، یعنی من شارع احکامی دادم به این متیقن که به این مشکوک هم بدید. ولی اون چی که در شارع میاد چیزی رو نازل به منزله چیزی قرار بده، در واقع منظورش اینه اون آثاری که من شارع به اون دادم به این بده، نه اون آثاری که من شارع من حیثه و شارع ندادم و اثرات تکوینیه، نه اونها رو شامل نمیشه. که مثلا شارع میاد میگه که این فقا آبجو رو نازل به منزله خمر قرار بده، شما چی میفهمید؟ میفهمی هر حکمی که به خمر داده شده به فقا باید بدیم. چه حکمی داده شده؟ حرمت. حرمت حکم شرعیه، پس باید به فقها هم بدیم. اما منظورش آثار و لوازم عقلی و تکوینی نیست، اونا دست شارع من حساب شارع نیست. که مثلا شارع میگه فقها را مثل خمر بدان، هیچ وقت هیچ کسی نمیاد بگه خمر غلظتش، رنگش، بوش اینجوریه، پس فقها هم باید اونا را داشته باشه. نه، کاری شاره به اون آثار نداره که. اون آثار رو شاره من حساب شاره نداده به خمر. پس وقتی میگه که فقها را مثل خمر بدان، من میفهمم که یعنی حکمی که به خمر داده من باید به این بدم. مثلا شما حکم وجوب احترام رو به زید دادی، وجوبه به زیر دستت این دستور رو دادی دیگه، گفتی که وجوب اکرام رو من میدم به زید، این وجوب اکرام رو زید اجرا کن، بر تو واجب اکرام رو زید اجرا کنی. حالا شما به زیر دستت بگی امرم مثل زید بدان، امرم نازل به منزله زید قرار دادم، طرف چی میفهمه؟ طرف فقط میفهمه اون وجوب اکرامی که داده به زید من به امرم باید بدم، اما دیگه به آثار تکوینی اصلا کاری نداره که، اونا دست شما نیست که. مثلا شما بهش بگی زید امر نازل به منزله زید بدان، طرف نمیفهمه که اون قدش مثلا اینقدر، اینم قدش اینقدر، اون رنگش سفیده، اینم رنگش سفیده و و و اینا رو داره. کاری نداره که، منظور اون حکمی که من دادم به اینم بده. در اینجا هم همینطوریه، شارع میگه مشکوک رو نازل به منزله متیقن قرار بده، یعنی اون احکامی که من شارع دادم بهش بینم بده، نه اون آثار غیر شرعی. پس اون چرا که شما استصحاب میکنی اون آثار شرعی براش بار بشه، نه این چیزایی که آثار غیر شرعی حساب میشه. و خب مقدار ما یثبت بالاستصحاب، اون مقداری که به وسیله استصحاب میشه ثابت کرد. الاصل المثبت، حالا اصل مثبت اینجا آوردن همین که کسی بیاد بگه من چیزی رو استصحاب کردم، آثار غیر شرعی هم باید متعبد بشم به دنبالش برای اینکه اون اثر شرعی مترتب بر این آثار غیر شرعی بار بشه، اینو بهش میگن اصل مثبت دیگه. بلازم میگن معروف میگن اصل مثبت حجت نیست، یعنی شما نمیتونی به وسیله استصحاب حیات زید آثار غیر شرعی رو ثابت کنی به اعتبار اینکه اون آثار غیر شرعی موضوع بر حکم شرعیه که اون به او ملتزم بشی، این شدنی نیست. ولذا به وسیله استصحاب اگه بخواید آثار غیر شرعی رو ثابت کنید، اینو میگن اصل مثبت. یعنی به وسیله اصل استصحاب میخواهید آثار و لوازم تکوینی رو ثابت کنید، و میگن اصل مثبت حجت نیست. ان مفاد لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن النقض العملي. مقدمتا توضیح بدیم برای ورود به اصل بحث، این که مضمون لا تنقض اليقين بالشك در این حدیث شریف که دلیل استصحاب بود، اون نهی از نقض عملیه که قبلا هم اشاره کردیم، ولی نقض حقیقی با آمدن شک نسبت به یقین رخ داده. وجدانا دیگه شما الان شک داری، یقین نداری که. شارع نمیخواد بگه که شک نکن، باید یقین تو دلت باشه، نه دست من نیست که، شک آمده دیگه. نقض عملی منظوره، یعنی هر عملی که قبلا مطابق یقین داشتی الان گرچه خود یقین نیست ولی اون عمل رو داشته باش، عمل رو از بین نبر. و طبیعی لیس المراد النهی و تکلیف. نکته دوم اینه که مراد از نهی لا تنقض که میگه تکلیفی مولوی نیست که نقض حرمت داره، نه، بل الارشاد الى ان الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه قد نزلته منزله الباقي عملا. بلکه لا تنقض اليقين بالشک میخواد ما رو ارشاد کنه، این نهی نهی ارشادیه. ارشاد به چی؟ به این که اون شیئی که یقین برش یقین داشتی، كنت على يقين من، از اون شی یقین داشتی، بر یقین بودی، حالا شک در بقایش کردی، من اون مشکوک رو نازل به منزله باقی میدانم، عملا باقی میدونم ها، نه حقیقتا. پس در واقع لا تنقض اليقين بالشك منظور اینه، من حکم میکنم، من شارع حکم میکنم به اینکه مشکوک رو نازل به منزله باقی بدان، نازل به منزله متيقن بدان، عملا اینو باقی بدان. در واقع لا تنقض ارشاد به همین حکم شرعی میخواد بکنه. خب و علیه فاذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزله الباقي يعني التعبد ببقائه. بنابراین اگه آنچه که استصحاب میشه خودش مستقیما حکم باشه، یعنی مستصحاب خودش حکم شرعی باشه، مثل که وجوب استصحاب میکنی، حرمت رو استصحاب میکنی، حالا تنزیل این حکم به منزله باقی، وقتی استصحاب وجوب میکنی یعنی وجوب رو نازل به منزله باقی بدان، یعنی متعبد به بقای خود این وجوب باش، یعنی مستصحب متعبد بهش باش. مستصحب که خود حکمه، اما اگه مستصحب خود حکم نباشه، مثلا عدالت، عدالت که حکم شرعی نیست که، عدالت موضوع حکم شرعی قرار داده شده، شارع برای عدالت زید جواز اقتدا قرار داده. و اذا کان موضوعا لحکمین، حالا مستصحب آنچه که استصحاب میکنید حکم نیست اما موضوع حکم شرعی است، مثلا عدالت زید رو استصحاب میکنید، خب وقتی مولا ما رو متعبد میکنه که عدالت رو باقی بدان، یعنی چی؟ یعنی متعبد به اون جواز اقتدا باش. فتنزیله منزله الباقی یعنی تعبد به حکم، این که نازل به منزله باقی بدان یعنی متعبد به حکم این موضوع باش. و اذا کان للمستصحب حکم شرعی و کان هذا الحکم بنفسه موضوعا لحکم شرعی آخر، حالا اگه مستصحب حکم شرعی باشد، هم که مثال زدیم، مثلا شما استصحاب نجاست حساب میکنید، مستصحب شما میشه نجاست حساب، خب این نجاست حکمی است که شارع داده دیگه، نجاست و طهارت اینا، البته حکم وضعیه دیگه. حالا اگه مستصحب حکم شرعی بود و کان هذا الحکم بنفسه، همین حکم مثلا نجاست ثوب خودش موضوع بر حکم شرعی دیگری است، به نام مثلا بطلان نماز، این بطلان هم حکم شرعی است، شارع میگه من این حکم بطلان رو به این میدم. فتنزیله منزله الباقی یعنی تعبد به حکم، این که این مشکوک رو نازل به منزله باقی بدان یعنی تعبد به حکمش داشته باش. و تعبد به حکمی یعنی تعبد به مال هازل حکم و حکم ایزن، تعبد به حکمش داشته باش، یعنی تعبد داشته باش برای این حکم اون حکم دیگری که هست، هاکزا. پس مستصحب نجاسته، یعنی متعبد باش، خب به نجاست متعبد میشم، متعبد میشم یعنی چی؟ یعنی حکمی که داره به اونم متعبد بشه، اون حکم متعبد نشم یعنی چی؟ یعنی اگه اونم حکم دیگری داره اونم متعبد بشه. این هرچه اثرات شرعی پی در پی هر ثابت میشه، منظور اینه. خب نجاست صوب اثر شرعی است، حساب کردی متعبد شدی، طبیعتا وقتی به نجاست صوب متعبد شدی به اثر شرعیش باید متعبد بشی که بطلان نمازه، بطلان نماز که متعبد بشی شدی، اثر شرعی داره، حکم شرعی داره به نام وجوب قضا، اونم باید متعبد بشی، وجوب قضا متعبد شدی، اگه اونم اثر شرعی داره به نام وجوب تصدق اونم باید متعبد بشی، به همین صورت و هکذا. فقط لا یکون المستصحب حکما ولا موضوعا له، اما گاهی مستصحب نه حکمه نه موضوع حکمه. این محل بحثه که تطبیقش انشاءالله به ماند جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.